جمال شما رو ببینم و کر بشم که طور میتوانم صدای شما رو بشنوم. ببینید این خودش، نگاه کن، این فقط یعنی چه؟ یعنی گفتن تا من، یعنی هرچی من گفتم. شما هر چیزی، شما باید گوشتون رو به قرف که پنبه بذارید، چشماتون رو ببندید تا بتونید حرفهای منو بشنوید. این با اون آیات قرآنی که اهم و عرض کردم، افلا تعقلون میگه، افلا تدبرون میگه، با آسمون زمین فرق داره.
یا تعبیراتی که میفرماین سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، اتفاقا این رو دارن تشنیع میکنن و تقبیح میکنن قرآن، که یه ده کور و کر و گنگن و تعقل نمی کنن و نباید اینطوری باشه. نه. نباید کورکورانه از کسی اطاعت کنن.
فرقه ها دنبال این افرادی هستن که هر چی گفتن، اما قرآن و روایت معصومین ما داره که یک ساعت تعقل به اندازه 70 سال عبادته. ببین این تفاوت رو نگاه کنید، خودتون تشخیص بدین، خودتون با عنوان شنونده ملاک رو دقت کنید. آیا این ملاک کسی که میگه یک ساعت تقل بازه 70 سال عبادته، یکی میگه که کور شوید تا جمال من رو ببینید و کر شوید تا سخن من رو بشنوید؟
یا این تعبیر که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که انبیا آمدن لیسیرو دفائن العقول، این دفینه های عقل و این گنجینه های عقلی که دفن شده زیر این در واقع احساس‌های ناپاک یا احساس‌های بدون تعقل یا زیر به هر حال خودرأیی‌ها و هوا و هوس‌ها و غیره، اینها رو اومدن اساره کنن، برانگیخته کنند. این واقعاً اصلا قابل مقایسه نیست با صحبت‌های این فرقای انحرافی که عقل رو می‌خوان از بین ببرن.
درسته، بعض از شما تو مبانی عرض کردم، مبانی تو معرفت شناسی خود اسلام نگاه کنی، ما اول به وسیله عقل باید خدا رو بشناسیم. لذا در اصول دین، بر اساس اصول دین میگن تقلیدی نیست بلکه تحقیقی هست، یعنی خودت تعقل با عقل خودت بفهمی خدایی خاص، پیغمبری اومده، معادی وجود داره. با جریان‌های انحرافی که میگه شما میخوای اول باید جذب این تشکل بشید، شما حتی میخوای بعضی از آموزه‌های ما رو بفهمی، حتی میخوای اعتقادات ما رو بفهمی، حتی میخوای پیرو ما بشی، اول بیا تو تشکیلات، بعد مطیع شو، بعد ما بیایم به شما بعضی از آموزه‌ها رو بگیم که شما اون رو عمل کنید. پس این تفاوت میخوام بگم، تفاوت اساسی وجود داره، باید روش بیشتر باز بحث بشه. من برای اینکه یه ذره تنوع هم ایجاد بشه برای شنوندگان خودمون که اهل مطالعه هم هستن، یه کتابی رو معرفی میکنم، عقد در هندسه معرفت دینی، مال آیت الله جوادی آملی هست، که این کتاب کتاب بسیار خوب و بسیار در حقیقت راهگشایی هست برای شنوندگان ما، بیان این کتاب رو مطالعه کنند و در اونجا در حقیقت آموزه‌های اسلام رو، چگونگی آیا به معنای گریز از عقل وجود داره، آیا ستیز با عقل وجود داره، چی جوری هست، اونجا بیشتر مطرح میکنه. کتاب بسیار خوبی هست برای شنوندگان ما، انشالله که مفیدشون هم واقع بشه.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید، بخشی رو در این قسمت با هم میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود.
یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است میفرماید که بین شما و آسمان 70,000 حجاب هست، بین شما و آسمان. و یک حدیثی هست که از جبروت تا خدای متعال 90,000 حجابه. از خود ملکوت تا جبروت هم چقدره که نمیدونیم. من توی عالم ناسوتم، اگر من بخوام برسم به آسمان، آسمان بگوییم مثلا همون عرش خدا، لوح و قلم، محلی که ملائکه مقربین هستن، 70,000 درجه باید برم بالاتر، چون 70,000 حجاب بین من اوست. اگر رسیدم به ملکوت، هزاران درجه باید بروم تا برسم به جبروت. از جبروت تا خداوند 90,000 حجابه. اگر به خدا رسید اون موقع میشوید عارف. تازه به خود اینا، حالا تو این کلام ابن سینا خیلی حرف هست، این الان یه معنی شد برای عرفان که عرض کردم، یعنی همون که جمع میان حاضر و غائب شنیدی، اون کسی که با خلق است و با خلق نیست، یه معنی عرب. پس کسی که رفته توی خونه نشسته، در رو خودش بسته، همش هم داره ذکر میگه یا چله نشینه، یه عارف نیست. اونی هم که همیشه تو مردم است و به یاد خدا نیست، اونم عارف نیست. یعنی عارف اونیه که هم با خلق است و هم با خداست. ببینید عارف واقعی اونا، امیرالمومنین تو رکوع هم حضور قلبو داره، هم صدقه میده دا. این عارفا که همون سفره من الحق الی الخلق. خب این یه معناست. که الان از خود این الان میتونیم به حدس بزنیم که چی شد عرفان و چی عارف نیستا. یه مرتبه اینه که نه، اونجور که مثلا فرض کنید خیلی از عرفای خودمون، حتی از عرفای غربی آمریکایی، آلستون مثلا تو کتاباش داره میگه که اصلا عرفان چیزیه که سکوت، قابل بیان نیست. یه چیزایی هست یافتنی اند نه دانستنی. از کی میتونه بگه درد یعنی چی؟ درد آدمی که دلش درد میکنه مییابد که دلش درد میکنه. اما اگه بگیم درد رو توضیح بده، مثلا یه کسی میگه من دلم درد میکنه، بیا آخه یعنی چی؟ خب چته؟
نشون بده این درد کوچیه
چی؟ آخه یه جد کم شد زیاد شد آخه چطور شد؟ اگر اون پزشک خودش یه روز دلش درد نگرفته بود، این مریض که میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، اون میگه خب یعنی چی؟ چی شده؟ درد با علم حضوری باید یافته بشه نه دانستن. یعنی هیچ وقت هم آدم نمیتونه تعریف بکنه آخه درد این معناشا، یه تعریف دقیق جامع مانه. عرفان اینطوریه، اذا بلغ الکلام الی الله، وقتی دیگه به فهم رسید و بس خدا فسکتو. ولی ما هیچ وقت هم نمیخوایم بیایم این مدعیان عرفانی که حالا بحث خواهیم کرد، من بیام بگویم این نهله، این فرقه اصلا همش باطل، خط قرمز روش میشه، نه این کارو من نمیکنم. من میام میگویم مثلا یه فرض کنید شما فرمایید عرفان کیهانی، میگم یه آموزه های غلط داره یا آموزه های درست، یعنی نمیام همشو به صورت کلی رد بکنم. به هر حال اینو من قبول دارم که تو فلان سلسله صوفیانه، تو فلان فرقه درویشی، تو فلان نمیدونم عرفان سرخپوستی، دالای لاما، اوکنکار، اوشو، به هر حال این اون موقعی که میگوید از دنیا کنار بکش، این یه چیزی بهش میرسه. اما به هر حال میخوایم بگیم که همه ی حرفاش هم اینجوری نیست، یه حرف درست میزنه صد تا حرف اشتباه باشه. یعنی نیایم یه قضاوت کلی راجع به اینا بکنیم و بگویم همه حرفاشون غلط یا همه حرفاشون، بله خب خیلی مواقع اینا، خیلی مواقع اینا میگویند که انسان باید مثلا با عشق جلو برود. خب حرف خیلی خوبیه، اما عشق را که میگویید عشق حقیقی و مجازی غلط و تفکیکش باید کرد.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اساقیان هستیم، مدرسان و پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. خب جناب آقای دکتر اساقیان، در گام پایانی برنامه خدمت شما باشیم و مباحث پایانی شما رو بشنویم.
چون بحث ما رسید به بحث عقلانیت و ملاک عقلانی، یک نکته اینجا لازم از ذکر بشه و اونم این هست که معمولا برخی از فرقا و مدعیان این رو میگن که وقتی شما میگید عقلانیت و آزاداندیشی، چون آزاداندیشی هم همسایه مجاور عقلانیت دیگه، یعنی انسان میگید باید خودم ببینم بررسی کنم، اینها معمولا به عنوان یک طعن و سرزنشی نسبت به خصوصا نظام اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی مطرح میکنن که خب پس ما همه جریان ها آزاد باشیم، کتاب ما نشر پیدا کنه، در دانشگاه حضور پیدا کنیم، آزادانه در کوچه و خیابان نوشتای روی دیوارها بنویسیم، تبلیغ کنیم، چون به هر حال شما مثلا بحث عقلانیت و آزاداندیشی رو مطرح کنید. خب در پاسخ به چنین مسئله ای باید گفت که اولا خود همون عقلانیت به انسان میگه که اگر اینطوری باشه که هر گروهی، هر کسی آزادی تبلیغ عام داشته باشه و اندیشه‌های خودش رو به شکل خام تحلیل نشده ارائه کنه، خب این فقط منتهی به فرق و مدعیان نیست، یعنی یه گروهی پیدا میشن، یه گروه سارقان برای هر کس. بالاخره الان ما تو دنیای امروز کم هم نداریم اتفاقان، افرادی که حتی مثلا بردگان جنسی هستن، اینا خیلی عجیبه که برای خودشون تشکیلاتی دارن. خب همه افراد با هر گونه تفکری بیان بگن ما آزاد باشیم تفکراتمون رو ارائه کنیم، ما در بعد از این فرقه های نوظهور که خیلی هم سر صدا دادن، کسانی هستن که عملا یکی از آموزه هاشون افراد رو سوق به خودکشی میده به نام اینکه شما پرواز روح انجام میدید و دانش باستانی پرواز با این تعبیر، ولی در عمل کاری انجام میدن با فرد که به بهانه خروج اختیاری روح خودش رو میخواد بکشه. خب اگر ما با این منطق بیان بگیم هر کسی آزاد باشه تفکراتش رو نشر بده در فضای مجازی حقیقی، در در و دیوار، در مدارس، پارک ها، اماکن عمومی، شما حساب کنید هیچ
سنگی رو سنگ بر نشه،
عقلانی اینو نمیپذیره.
بله.
حالا با نگاهی دیگه ما میگیم فرعین زور انسان الا تعامه، در تعبیر این آیه اومده که وقتی انسان قضاش مهمه، این که باید بدونه از کجا اومده، چطور تفکرات و مسائل اعتقادیش مهم نباشه، از
اینکه قضای روحش رو هم باید نگاه کنه.
اما از اون طرف در فضای تخصصی و علمی، اسلام و تشیع واقعا شدیداً طرفدار این مسئله هست و هیچ فرقه ای نمیتونه اینجوری ادعا کنه که اسلام مثلا با این مخالفت داره. ما نگاه میکنیم در سوره مبارکه توبه میفهمد ان احد من المشرکین استجارکه، اگه فضای جنگ، یعنی جنگ با محاربانه، فضا کاملا جنگیه با اونم با محاربان،
بله،
میگه همینجا اگر کسی گفت آقا من میخوام بشنم مطلب با بشنم، این فضا علمیه، میگه جنگو تعطیل کن، برو اونو بیارش، حتی اسمع کلام الله ثم ابلغ و معمنه، دوباره با کمال امنیت اونو برش گردون همون جایی که بود. یعنی جنگ تعطیل، گفتگوی علمی، ولی این کجاست؟ جایی است که فرد واقعا به دنبال گفتگوی علمیه، توی فضای تخصصی اون شخص که سوالی داره، شخص مقابلش هم متخصص این مسئله است، در یک فضای علمی صحبت میکنن، و الا اینکه هر عقیده آزاد باشه که نشر بده کنه تبلیغ بشه، این با معیار عقلانیت سازگانی، با معیار، یعنی حتی خود همون ادیان هم، شما همون فرقی که موضوع بحث ما بوده عرض کردم در قسمت قبل بدون،
بله،
که اینا بعضی وقتا کسی شبهه ایجاد میکنه براش ذات اداری تدوین میشه، بعد چجور توقع دن خودشون برای هر گونه طرد شبهه ای مجازات تعیین میکنن، اونم پرد شبهه ای که تو فضای فرقه خودشون داره میشه، نه اینکه فضای عمومی اتفاق بیفته، بعد چجور توقع دن که مثلا نظام مقدس اسلامی که بر مبنای حق میخواد ارائه بشه و میخواد طهارت معنوی در جامعه نشر پیدا کنه، هر عقیده و هر عضوی اجازه نشر داده بشه، یا گاهی مثلا این فرق ادعا میکنن که ما مثلا بیاید مناظره کنیم، ما چرا مثلا مناظره نمیشه دا اینا، عملا ما که تجربه خود ما و دوستانمون که در این موضوع هستیم میبینیم به صورت واقعی اکثر جا اینها از مناظره خودشون واقعا فراری هستن، مناظره هایی که انجام شده و بطلان اون اثبات شده حاضر نیستن اینها منتشر بشه، زیر بار اون نمیرن، ولی برای اینکه افراد رو در یک فضایات و شبهات همینطور مردم رو نگه دارن، مرتب ادعا که ما حرف داریم، حرفای ما شنیده نشد، در حالی که تک تک اینا وقتی ادعا میکنن آدم میتونه به نام ببره که شما فرقه فلان با این ادعاها، اینم مناظرهایی که انجام شده، اینم رد و نقضی که انجام شده. من فقط یه نمونهش رو بگم، در یکی از این فرق که ابتدا ادعا شد مثلا ما نیابت امام رو داریم و بعد تا ادعای خود مهدویت و تا حتی ادعای خدایی و خدا آفرینی هم رفتن، مثلا گاهی هست مناظره انجام شده در مقابل اون اشخاصی که اونجا هستن، کتابی از خود یکی از سران اونها یعنی علی محمد باب بیبرده میشه، نشون داده میشه که اینجا مگه نگفته که اگر کسی نایب سوم امام زمان مثلا حتی اگه انکار بشه، حسین ابن روح نوبختی، اینها هم انکار بشه کل اعمالش نابوده، اون طرف میفره، میگه خب چجور رهبر این فرقه خودش میگه نایب سوم امام رو نباید انکار کنی، بعد این رهبر بعدن ادای مهدویت هم میکنه، یعنی نواب که هیچ، زیراب نواب که زده میشه هیچ،
خود امام زمان رو هم میکنه.
ببین میخوام بگم اینا هست، یعنی اینا کاملا در دسترسه، حرف زده شده، مطلب رد شده، ولی باز همون فرقه بارها ادعا میکنه که در فضای امروز شبکه‌های تصویری و رسانه‌ایشون که نه این حرف حق رو نمیشنون، حاضر نیستن مثلا مطالب ما رو ارائه بشه و نقد بشه، اینطوری واقعا نیست واقعیت.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر ساقیان. جناب آقای دکتر حیدری، در پایان برنامه خیلی کوتاه در خدمت شما باشیم، نکات شما رو هم بشنویم، به خصوص حالا اون بحثی که در مورد عقلانیت و معرفی کتاب عقل در هندسه معرفت دینی از حضرت آیت الله جوادی آملی داشتید. به هر حال این کتاب مهمی است، به خصوص از استاد ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. من تقاضا میکنم که معرفی اجمالی هم از این کتاب داشته باشید، عقل در هندسه معرفت دینی.
بسیار خوب، واقعیتش این بحث آسیب اجتماعی، فرقه ها که بحث آسیب اجتماعی مطرح شد، ما بعضی موقع باز شنوندگان این توجه داشته باشن که این فرقه ها، فکر نکنیم که میان بحث آسیب ها رو مطرح کردیم، بیشتر آسیب های فردی بود، یعنی اینکه با باور و اعتقاد من فرد ضربه میزند. نه، این یک جهته، یک بودشه. واقعیتش این که فرقه ها اگر در جامعه ترویج پیدا کنن و ما دچار بعضی از این فرقه ها بشیم، هم از نگاه فردی هم از نگاه خانوادگی که در حقیقت بعضی از فرقه ها اومده بودن خانواده ها رو از هم پاشیدن و اونها رو در حقیقت سوس کردن و اتفاقات خیلی ناشایست و اتفاقات خیلی وحشتناکی در خانواده ها اتفاق افتاد. پس هم فرقه ها هم جنبه فردی دارن، هم جنبه اجتماعی دارن، هم آسیب های سیاسی دارن. بعضی از فرقه ها واقعیتش به معنای باز برای خودشون دنبال تشکیلات و دنبال حکومت و اینا هستن، دنبال این میگردن و به ضربه هم بحث سیاسی و اینها بحث سیاسی هم به در حقیقت جامعه امروز ما وارد میکنن و بحث‌های امنیتی هم هست، بحث‌های دیگر هم وجود داره. پس فکر نکنیم که اگر امروز داریم بحث‌های آسیب‌های اجتماعی فرق را بررسی می‌کنیم، اولا احتمال داره من دچار نشم، اگر یا یه نفری هم از خانواده ما دچار شد، یک بحث شخصی و اندیشه‌ای هست، به خودش ربط دارد. این رو باید دقت کنیم، این اندیشه سرایت می‌کنه به خانواده، کل خانواده رو در حقیقت می‌پاشه. باید این مسئله رو بیشتر دقت کنیم. ما معیار دومی رو که به عنوان برای تشخیص حق و باطل رو بررسی کردیم، اگر حق یا بحث عقل در حقیقت در جامعه تعطیل بشه و بتوانید این فرقه ها عقل رو به عنوان معیار تشخیص تعطیل کنن، خرافه و در حقیقت جهل در جامعه ایجاد می شود و آسیب های او بیشتر از این وارد جامعه ما می شود و جامعه را مختل کنه و به سوی جهل راهنمایی می کنه.
و قاعدتا ما باید حالا علاوه بر این بحث عقلانیت و در واقع نقض اون از طرف فرقای انحرافی، بحثی را هم تحت عنوان خرافه پرستی داشته باشیم و اون پارامترها و شاخصه هایی که باعث میشه که جامعه به سمت خرافه پرستی سوق پیدا کنه.
اما نکته ای که شما فرمودین در مورد کتاب عقل در هندسه معرفت دینی، اگرچه کتاب های آیه جوادی آملی کتاب های بسیار خوبی هست، اما این کتاب از یه جهت در حقیقت بحث این که آیا بین عقل و دین تعارض و تناقضی وجود دارد یا نه، بیشتر از این زاویه کتاب بر این زاویه نوشته شد که همانطوری که روایات یا نقل مثل قرآن که اهم هستش ما رو به حقیقت میرسونه، عقل انسان که به عنوان به تعبیر خود چراغی است در مقابل اون صراط، این چراغ به عنوان این که ما رو به حقیقت راهنمایی میکنه، به اون بحث حقیقت به نام دین، دین حقیقی رو به اونجا میرسونه و اون شاخصه های دین حقیقی با دین غیر حقیقی رو میشه در این کتاب بررسیش کرد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر ساقیان. فرصت برنامه ما به پایان رسید، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو رو میشنوید. دوستان عزیز شنونده، برنامه شعبده شوم تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بر انسان روزدار چند کار مکروه است، یعنی بهتر است که این کارها را انجام ندهد. یکی این که انسان کاری بکند که ضعف بر او مسلط بشه، مثل خون دادن،
که سبب ضعف انسان میشه. این مکروه تو ماه رمضان انجام بده، اگر هم میخواد انجام بده بعد از افطار انجام بده، در حال روزه انجام ندهد. دوم، بوییدن گیاهان معطر. استعمال عطر اشکالی ندارد، اما گیاهان معطر را بو کردن مکروه است. سوم، خیس کردن لباسی که بر تن دارد. بهتر است در ماه مبارک رمضان این کار را انجام ندهد. چهارم، مسواک زدن با چوب تر. این چوب مسواک وقتی تر باشه مکروهه که انسان با اون مسواک کنه، البته اگر رطوبت خارجی وارد دهن بشود و به عنوان رطوبت خارجی به حساب بیاد و فرو ببرد، روزه را باطل می‌کند. این فرض مکروه بر این است که رطوبت خارجی از حلق پایین نرود. پنجم، کشیدن دندان و هر کاری که سبب می شود از دهان انسان خون بیاد. لازم توجه کنیم در ماه مبارک رمضان کسی که به دندان پزشک مراجعه می کنه، اگر دقت کنه که خون از حلق پایین نرود یا چیز خارجی یا آب از حلق پایین نرود، روزه او باطل نمی شود. اگر بی اختیار هم پایین رفت، باز روزه او باطل نمی شود. اما اگر توجه نکنه و از حلق او چیزی پایین برود، سبب می شود روزه او باطل بشود. و السلام علیکم و رحمت الله. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقین مضاعب و توقیف استیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی و تلاوت قرآن، خواندن دعا و عبادت است. حضرت امام رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرمایند: کارهای نیک و شایسته مؤمنان در ماه رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آمرزیده می‌شود.
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست خدای من، روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظران داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. سیمش گردی سیل خیز از نظرم ره گذری نیست که نیست. یا دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جاسوس نگفتن تا کی سوختم این راز نهفتن تا جنگ، سوختم این راز نهفتن تا خاک دری نیست که اینجا ایداد و از وجودم قدر این نامنشان هست که
شنوندگان عزیز و گرامی، در ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شنوندگان عزیز و گرامی، نوبت به ترتیل خوانی قرآن کریم میرسه. تلاوت حزب سوم از جزء دهم قرآن